رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام دیگر بار به شنوندگان عزیز. امروز چهارشنبه 1 ایولی سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسم قیامپور و همکارم گنجینه گنج معرفی میکنیم.
سلام، برنامه را طور معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم.
نخست وزیر یونان با قرضینده های بین المللی پیشنهاد نوی را کرد.
بر اثر حمله اسلامگروها در نیم جزیره سینوی دست کم از 11 نظامیان مصری کشته شدند.
در نیمه اولی سال 137 هزار پناهنده از افریقا و خاور میانه از طریق بحر وارد قاره اروپا شده است. تفصیل این و دیگر خبرهای مهمی روز. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان روز 1 ایول با قرضینده های بین المللی پیشنهاد نوی را کرد. در یک نامه او خواستار امضای سازش نوی شده است که مسئله سرمایه گذاری یونان را توسط میکانیزم اعتدال در اروپا هماهنگ کند. برخی از منصبداران اروپایی گفتند که این پیشنهاد غیر قابل قبول و اجرای آن تا رای دهی روز 5 ایول در یونان غیر ممکن است. ساعت 12 شب سه‌شنبه به چهارشنبه مهلت پرداخت حتمی قرض یونان در حجم 1,550,000,000 یورو با صندوق بین المللی پول ختم شد. این نخستین بار در تاریخ کره صندوق بین المللی پول است که یکی از 34 کشور پیشرفته صنعتی جهان توانسته از قرضش را سری وقت پرداخت کند.
بر اثر حمله اسلامگروها در نیم جزیره سینوی مصر دست کم 11 نظامی ارتش کشور کشته شدند. به اطلاع رسمی مرگ طلب ها ماشین حمایل مواد ترکنده را در کنار قرارگاه پلیس در شهر شیخ زبید ولایت سینوی شمالی انفجار کردند. بر پایه برخی خبرها چند تن از نظامی ها اسیر افتادند. در همین حال رسانه های محلی درباره سلسله حمله ها خبر دادند که در آنها ده ها نظامی به هلاکت رسیدند. حمله دو روز بعد از کشتار دو ستون کل مصر هشام برکت در قاهره به وقوع پیوست. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر روز 1 ایول در مراسم دفن هشام برکت تهدید کرد که عاملانی کشتار دو ستون کل این کشور در فرصت کوتاه به جوابگاری کشیده می شوند. او همچنین گفت به زودی حکم اعدام فعالان اخوان المسلمین از جمله رئیس جمهور پیشین محمد مرسی اجرا خواهد شد. دو ستون کل مصر سالهای اخیر با بررسی هزارها قضیه مربوط به اعضای این گروه مشغول بود.
در نیمه اولی سال 137 هزار پناهنده از افریقا و خاورمیانه توسط راه‌های بحری وارد قاره اروپا شده است. در گزارش کمیته پناهندگان سازمان ملل متحد روز 1 ایول گفته شد که این رقم ریکوردی و نظر به همین دوره سال گذشته 80% بیشتر است. مؤلفان از جمله نوشتند که به یونان 68 هزار نفر وارد شده است، در حالی که تمام سال گذشته 43500 نفر در این کشور پناهنده شدند. بنابر گزارش بیشتر پناهندگان از جنگ و تعقیب و تهدید در کشورهای شمالی قاره افریقا توسط زورق و کشتی ها تلاش عبور از بحر میانه زمین را کردند. از همه بیشتر تقریبا 44 هزار نفر پناهنده ها شهروندان سوریه هستند. تعداد پناهندگان از اریتریه و افغانستان هم خیلی زیاد است.
یک جنرال ارتش ملی افغانستان هنگام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده است. رسانه های افغانستان روز 1 ایول از قول مقامات محلی در ولایت بغلان در شمال افغانستان خبر دادند که جنرال عبدالصمد حبیب با 19 کیلوگرم هروئین که میخواست آن را با ماشین خود به کابل و سپس به شهر جلال آباد ولایت ننگرهار انتقال بدهد از سوی پلیس دستگیر شد. مقامات گفتند که همراه این جنرال دو تن دیگر نیز بازداشت شدند. افغانستان یکی از منبع‌های اصلی کشت و تولید مواد مخدر در جهان به شمار می‌رود و در گذشته گزارش‌های از دست داشتن مسئولان بلندپایه افغان در قاچاق مواد مخدر به نشر رسیده بود.
و شنونده ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم همچنین مطالب برنامه را شما میتونید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا و مطالعه کنید. نشانی های سامانه را برای شما بار دیگر یادرس میشویم: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند.
یک میلیارد یورو اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی، این مبلغ برای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی صرف می شود.
اختصار در بانک ملی نپاتیزم در یکی از بزرگترین بانک های تاجیکستان از بین می رود.
و ارمنی ها به هدف رسیدند. رئیس جمهور ارمنستان بعد از اعتراض ها تصمیم بالا بردن قیمت نیروی برق را متوقف کرد. دیپلمات‌های اتحادیه اروپا در دوشنبه گفتند که بر پایه استراتژی نوی این اتحاد برای کشورهای آسیای مرکزی تقریبا 1 میلیارد یورو جدا می شود.
هدایت بیشچویچ رهبری نمایندگی اتحاد اروپا روز 1 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه گفت که تاجیکستان از این حساب برای اصلاحات اقتصادی و برنامه های اجتماعیش بیشتر از 250 میلیون یورو به دست می آورد.
با قول دیپلمات اروپایی پول مذکور برای رشد ساحه کشاورزی، تندرستی و بالا بردن سطح تعلیم در مکتب های تاجیکستان صرف خواهد شد. گزارش خورشید همدم همکار ما در شهر دوشنبه در این باره.
استراتژی نوی اتحاد اروپا برای آسیای مرکزی با هزینه بیش از 1 میلیارد یورو همکاری های دوجانبه با کشورهای منطقه را در اولویت قرار داده است. قبلا سیاست اتحاد اروپا با اجرای استراتژی برای کشورهای آسیای مرکزی بیشتر همکاری های منطقوی یعنی مشترک با همه کشورها را در نظر داشت. هدایت بیشچویچ رهبری نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان روز چهارشنبه 1 ایول ضمن نشست خبری در رابطه با قبول استراتژی نوی اتحاد اروپا نسبت به آسیای مرکزی گفت:
واقعاً نسبت به استراتژی های قبلی در استراتژی نو به گسترش همکاری ها با کشورهای آسیای مرکزی در سطح دو جانبه افضلیت داده شده است، زیرا هر کشوری که میخواهد همکاری بیشتر و زیادتر با این سازمان را داشته باشد اتحادیه اروپا نیز از آن استقبال میکند. البته این به نفع رشد و پیشرفت کشورهای آسیای مرکزی است.
به گفته جناب بیشچویچ، شورای اتحاد اروپا استراتژی نو برای قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان را با تاریخ 22 ایون قبول کرد که بودجه آن مبلغ بیش از 1 میلیارد یورو را تشکیل می‌دهد. اما با گفته رهبر اتحاد اروپا در تاجیکستان، کمک در چارچوب این استراتژی برای این کشور آسیای مرکزی مبلغ 251 میلیون یورو یا حدود 30% حجم عمومی مبلغ استراتژی را تشکیل می‌دهد. این کمک ها برای دوره از سال 2014 تا 2020 را در بر می گیرند. به این ترتیب با تاکید هدایت بیشچویچ، کمک ها به تاجیکستان در 3 بخش رشد ساحه کشاورزی، بهداشت و معارف خواهد بود. رهبری نمایندگی اتحاد اروپا در پاسخ به سوال خبرنگاران مربوط به اینکه تا کجا کمک های اتحاد اروپا به موقع و ثمرناک استفاده خواهند شد گفت:
نظارت به اجرای لایحه‌های کمک اتحادیه اروپا به عرصه‌های مختلف تاجیکستان قطعی است و ما مطمئنیم که مبلغ‌های کمک این سازمان به طور شفاف و ثمرناک مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
اما هولگر گرین سفیر آلمان که در این نشست خبری شرکت داشت به 100% مقصدنات استفاده شدن کمک های گرانتی از سوی سازمان های بین المللی در قلمرو تاجیکستان باوری ندارد. جناب گرین گفت:
I was in Khatan province last week to open two hospitals which Germany has helped to finance. هفته گذشته در مراسم مورد بهره برداری دو طرح در ولایت خطلون شرکت کردم. البته اکثریت مبلغ کمک برای اجرای این طرح ها استفاده شده است، اما معلوم است که برخی از مبالغ تخلف شده است یا به اصطلاح دیگر به دیگر جیب رفته است.
هدایت بیشچویچ رهبر اتحادیه اروپا در تاجیکستان در پس منظر تحولات کشورهای خاورمیانه، تأمین ثبات و امنیت در آسیای مرکزی بخصوص تاجیکستان را هدف اصلی این سازمان عنوان کرد. ضمناً اتحادیه اروپا از کمک رسانه‌های عمده تاجیکستان به شمار رفته، به این کشور تا امروز تقریباً 900 میلیون یورو کمک‌های بی‌لایعوض رسانده است. همکاری تاجیکستان با اتحادیه اروپا از سال 1992 شروع شده است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
استراتژی نوی اتحاد اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم‌افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. ریاست نوی بانک ملی تاجیکستان با تصدیق ساختار نوی این نهاد بخشی از کارمندانش را اختصار خواهد کرد. مسئولان این نهاد مالیوی میگویند در جلسه روز 25 ایون ریاست بانک ساختار نو قبول شد که اختصار 197 نفر را در نظر دارد. ساختار انام شده بانک ملی از 1 سپتامبر سال روان با 492 کارمند در دستگاه مرکزی و 306 کارمند در شعبه های منطقوی با کار شروع میکند.
باید گفت که این اختصار واکنش به یک سنجش پلته حسابی تاجیکستان هم هست که در بانک ملی موردهای نپاتیزم و یا خشتبربازی را آشکار کرده بود. توجه کنید به گزارش خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه شعلای گلخواجه.
عبدالغفار قربانوف سخنگوی بانک ملی روز 1 ایول در صحبت با رادیوی آزادی هدف از این تغییرات را تنظیم ساختار و شماره کارمندان و بهبود فعالیت این نهاد مالی عنوان کرد.
آپتیمالی و کم شمار بودن محیط‌های کاری، اداره شدن و فعالیت سوانح داشتن این ساختار، محدود هم بین برخورداری منفیت‌ها، این چنین راه دادن با تکرارشوی وظیفه‌ها و پیشگیری نمودن حالت‌های کرپشنی که توسط بلند برداشتن مسئولیت و تأمینات مادی و اجتماعی کارمندان و معین نمودن مزد مهنتی کارمندان از روی فعالیت آنها نامبرد کردن ممکن است.
جناب قربانوف افزود اختصار کارمندان بانک ملی همزمان با سنجش تخصصی تمام کارمندانش صورت میگیرد و همه باید سطح دانش و ملکه کسبی خود را بار دیگر در نزد کمیسیون سنجش تصدیق نمایند. رهبریت کنونی بانک ملی در حال به تجدید ساختار دست زدند که چند سال اخیر این نهاد وابسته به چندین ماجرای مالی وردی زبان ها بود. از جمله سال گذشته پلته حساب تاجیکستان در پی یک سنجش مالیوی بانک ملی موردهای نپاتیزم و یا خشتبربازی را در داخل آن آشکار کرد. با محض درخواست پلاته حساب 8 کارمند بانک که با خشتبربازی استخدام شده بودند از کار آزاد شدند. همزمان پلاته حساب با توجه به آنکه در این نهاد مالی 5 نفر مسئولیت 1 نفر را اجرا میکنند اختصار کارمندانش را نیز پیشنهاد کرده بود. بانک ملی تاجیکستان در نظام مالی این کشور اساسا مسئولیت چاپی پول، معین کردن معیاری بازتحویل و تنظیم بازار اسعار را بر دوش دارد، اما بانک ملی بخصوص در دوران رهبری مرادعلی علیمردان به یک کنگلمرات بزرگ تبدیل گفته بود که با صدها کارگر در گوشه و کنار مختلف تاجیکستان و بیرون از آن مثل بانکای تجارتی قرض میداد، کاری ساختمان راهسازی میکرد، آسایشگاه و طرفخانه ها را میچرخاند. ضرورت اصلاح ساختار بانک ملی تاجیکستان هر باری تبدیل رهبرش مطرح میشود، ولی معمولا این همه اصلاحات در گذشته فقط با اختصار شتاتها که بعد چندی از نو برقرار میشدند محدود میگشت. بانکداران سابقه دار اما میگویند پیامدهای بحران مالی و بیکارپشوی پول ملی در چند ماه اخیر بانک ملی را در روبروی اصلاحات دیگر ناگزیر قرار داد، خصوصا بعد تبدیل نوبتی رهبران بانک ملی در دو ماه پیش. کارشناسان صحه بانک تاجیکستان به دو جنبه مهم در تجدید ساختار بانک ملی تاکید میکنند و میگویند اگر از یک سو چنین تصمیم مسئولیت را بیشتر و دخالت به کار بانک ها را کمتر میکند، اما طرف دیگر اختصار کارمندان با در نظر داشت سطح تامینات بانک با فناوری های موثر اثرات منفی نیز دارد. اما عزت الله لالبیکوف رهبر انجمن بانک های تاجیکستان میگوید
راستی گپ من همین فکر پیش هم داشتم، راستی گپ در همین بانک ملی خودش این آدم به حد بسیار بود نسبت به کارشان، اما هر واحد کاری هر شخص باید که وای یک
ولی اقتصادان های تاجیک تو کجا مؤثر بودن ساختار نو بانک ملی را تو اندازه زیر سوال میبرند. آنها بر اینند که از این پیشتر نیست رهبریت این نهاد پولی با گذراندن سنجش های تخصصی و اختصار چند کارمند محدود میشدند، ولی با توجه به آنکه بانک ملی یک نهاد پردرآمد است، باز هم به این نهاد پرمسئولیت با هر راه و واسطه افراد تصادفی راه میافتند. حاجی محمد عمرف اقتصاددان تاجیک میگوید اگر در جریان ملی حیات ساختار جدید بانک ملی بازم از اصل میریتوکراتیا یعنی شایسته سالاری کار نگیرند و افراد متخصص و سازوار جلب نشوند، گمان است که تلاش نوبتی اصلاحات در این نهاد مالی نیز نتیجه دلخواه بدهد.
ایمانه او را دارد که هر کس همون وظیفه که اشغال میکند همون وقت اشغال کند که اگر قابلیت آن را به طور ثمرناک اداره کردن داشته باشد و به طور استوار هم اداره کرده تواند. اگر باز بچه خالی بچه تقای داده رو داده همشهر این ها شود البته چنین
زمینان تبدیل رهبران بانک ملی در ابتدای ماه می در حال صورت گرفت که قرب پول ملی تاجیکستان سامانه در مقابل دلار و یورو پیوسته پایین می رفت و این حال به سامانه های را در بازار اسعار به وجود آورده بود. امام‌علی رحمان رئیس بانک ملی و همه معاونان او را برکنار کرده جمشید نور محمد زاده را رئیس و دامادش جمال‌الدین نورعلیف را معاون یکم رئیس بانک ملی تعیین کرد. شهلای گلخوجه رادیو آزادی دوشنبه.
تصمیم در باره اختصار 197 کارمند بانک مرکزی تاجیکستان بعد از قبول ساختار نو و در واکنش به آشکارشوی نپاتیزم در این بانک از سوی پلاته حسابی تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
سازمان تاجیکان روسیه میگوید از سوی یک گروه قومگرا تهدید خطی گرفته است. در این نامه از تاجیکان روسیه طلب می شود که آرام و خب و خاموش به کشور خود برگردند. یکی از فعالان سازمان تاجیکان روسیه به رادیو زودی گفت این تهدید در شکل نامه فرمایشی از نام گروهی تا حال ناآشنای فرونت خلقی به نشانی بنای مهمانخانه سفارت تاجیکستان در مسکو ارسال شده است.
و گنجینه اصلان تاجیک ها در روسیه هر چند پیوسته تا تهدید میشوند. من شخصا یاد ندارم که از این پیش این گونه نامه پر از تهدید ارسال شده باشد. خب بیاید تفصیلات را در این باره از همکارم میرزایی سلیم پور شنویم.
در نامه فرونت خلقی یا نارودنی فرونت با سازمان تاجیکان روسیه گفته می شود ما می فهمیم که میلیون ها تاجیک در روسیه برای دراز مدت مسکون شدند، ولی ما با تمام مهمانان چی قانونی و چی غیر قانونی، چی آنهایی که خیلی باز در اینجا ثبت نام شدند و چی آنهایی که تازه خود را ثبت نام کردند پیشنهاد می کنیم که آرام و خب و خاموش به وطن تاریخیتان برگردید. پایانی اقتباس. در این نامه با لحن تهدیدآمیز نوشته شده است که تاجیکان باید تا ماه اکتبر سال 2017 ترک روسیه کنند وگرنه کارشان بد خواهد شد. کریم جانیاروف رهبر سازمان اتموس، یکی از جمعیت‌های عضو سازمان تاجیکان روسیه، با رادیوی آزادی گفت این سازمان نامه رسیده را خیلی جدی می‌گیرد، چون که
اون ارگومنتی فاکتور هم برآمد، این برآمد و برآمد یک سپچکه هن نو یک سپچکه همه طرفه نجیمت تاجیکو های این به یکان وی نیست، این همین خیلی که از گویو که یک ایپیش کدوم یک ممکن که شاید یکان ملت گرویو نویستگی بوشن نه که به هر حال من خیال میکنم که این سپچکه همین همش یک سپچکه هست، این همین فرمان قطعی کردگی هست.
عبدالله ستار رئیس سازمان تاجیکان روسیه نیز به رادیوی آزادی گفت واکنش رسمی سازمانش به این نامه تهدیدآمیز در پی جلسه شورا اعلان خواهد شد.
شاید یگان گروه های یا نفرهای اغوا انگیزه که از خود تاجیکستان هستند شاید هم اونو این کار رو هم کرده باشن. از یکم ایون خودم در مسکن نبودم و راستی من درست شد اومدم. شاید که یک تصمیم بگیرم ولی حالی نه. شاید جلسه کنیم و این موضوع هم برسی میکنیم.
در نامه فرانت خلقی که مولامولی ستایش از سیاست رئیس جمهوری کنونی روسیه ولادیمیر پوتین است، خطاب به تاجیکان گفته می شود که خرس روس را بیدار نکنند، چون که خرس برای حمله آمادگی نمی گیرد بلکه به طور ناگهان می تواند هجوم کند. این نامه ظاهراً هنوز قبل از 9 می تهیه شده است، چون که در یک جمله‌اش تاجیکان را به مناسبت سالگرد 70 پیروزی بر آلمان فاشیستی تبریک هم کردند. مؤلفان در پایان نامه با اظهار دیگرباره صداقت به پرزیدنت پوتین تعهد سپردند که وطن خود را دفاع خواهند کرد. فرونت خلقی یک گروهی تا حال ناآشناست که با خود نام فرونت خلقی جمعیتی، یک سازمان طرفداران رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین را گرفته است. در سالهای اخیر در روسیه از افزایش پیوسته شمار پیروان عقیده های قومگرایانه اظهار نگرانی میکنند. به حساب سازمان های حامی حقوق، حالا در این کشور 53 سازمان قومگرای حساب شده وجود دارد، از جمله 8 سازمانی که فعالیتش به دلیل برانگیختن عداوت قومی و نژادی رسما منع شده است. مرکز ساوا، یکی از گروه‌های معروف حامی حقوق بشر، جمع پیروان عقیده‌های قومگرایی با شمول فاشیست‌ها و اسکین‌هدها را 50,000 نفر برآورد کرده است و مطبوعات روسیه با نگرانی نوشت که تعداد قومگرایان روس برابر هیئت 2 دیویزیه شده است. مؤلفان نامه تهدیدآمیز به سازمان تاجیکان روسیه همچنین از حکومت پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان تند انتقاد کردند که مکتب‌های روسی را می‌بندد، زبان روسی را منع می‌کند، ولی همزمان می‌خواهد که مردم روس با تاجیکان هم جای کار، هم سوغورته، هم دوره‌های آموزش زبان روسی و برای فرزندان آنها هم مکتب و هم امکان تولد بی‌پول را با دو دستی ادب فراهم بیارند. در نامه حکومت رحمان همچنین به آن عیبدار می شود که اقتصاد کشور خود را درست کردن نمی تواند و تمام طلای تاجیکستان برای ساختن هیکل ها و با کیسه ها می رود. سازمان تاجیکان روسیه یکی از جمعیت های تاجیکان این کشور است که سال 2010 در پی معنی فعالیت اتحادی تاجیکستانی های روسیه به رهبری طبیب تاجیک مقیم مسکو عبدالله ستار تأسیس یافت. این سازمان بیش از 20 جمعیت و گروه تاجیکان در مناطق مختلف روسیه از جمله سازمان‌های اتموس، سمندر و جمعیت‌های تاجیکان نواسیبیرسک و اورنبورگ، ایرکوتسک و چند شهر دیگر روسیه را متحد می‌کند. جمع مهاجران تاجیک در روسیه از 1.5 میلیون نفر برآورد می‌شود. این مردم هر سال به تاجیکستان 4 میلیارد دلار پول می‌فرستند که برابر قریب نصف مجموع محصولات داخلی این کشور است.
نامه تهدیدآمیز سازمان تا حال ناآشنای نارودنی فرونت یا فرونت خلقی که از تاجیک‌های مقیم روسیه خواست است هر چه زودتر این سرزمین را ترک کنند.
یادوار می‌شویم که مطالب این برنامه هم در سامانه اینترنتی رادیو زودی و هم در صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی قابل دریافت است.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
در شهر یروان که 10 روز باز نمایش اعتراضی ضد افزایش قیمت نیروی برق ادامه دارد، نیروهای پلیس همان وضعیت را در میدان به نام مارشال باگرام میان نظارت میکنند. شب گذشته گروهی نوی هماهنگسازی اعتراض ها تشکیل شد. بعد یک هفته اعتراض ها رئیس جمهور سر سرگسیان راضی شد که طلب اعتراضگران را به این نوبت بگیرد و قرار صادر کرد که طبق آن تصمیم قبلی از ماه آینده تا 16% بالا بردن نرخ نیروی برق باز داشته می شود. این حال کمیسیون ویژه درستی تصمیم بالا بردن نرخ نیروی برق را که طی دو سال تا 60% افزایش یافته است تحقیق می کند.
در باره آنچه که تا امروز حاصل شده است همکارم خیرمون بقازاده صحبت داشت با رئیس بخش ارمنی رادیو آزادی هرایر تمرزیان از و از او پرسید که این حال وضع در یروان چگونه است.
امروز وضع آرام است، ولی مردم میدان را ترک نمی کنند. چند صد نفر همانو در آنجا هستند. باید گفت هوا فوق العاده گرم است و آنهایی که در میدانند کوشش می کنند در سایه جای گیرند. امشب تظاهرگران یک کمیسیه تشکیل کردند که جریان اعتراض ها را هماهنگ می کند. همه آنها جوانند و شاید در سازمان های جمعیتی کار می کنند.
Организации гражданского общества.
Yani hizb-i siyasi ne istand?
Там есть один политик, который является
در انتخابات اخیر در برابر سرج سارکسیان او هم برای کرسی پرزیدنتی تلاش ورزید. او طرفدار زیاد دارد. اعضای حزب اوانسیان حالا با عضویت این کمیسیه هماهنگساز شامل شدند. وی در صحبت با ما گفت که این اعتراض را نمی شود از سیاست جدا کرد. هرچند تاکید کرد که خودی او در این میدان نه به حیث سیاستمدار بلکه به عنوان یک انسان، یک شهروند قرار دارد.
این مسئله به فکرم یکی از موضوعهای جالب ترین در تمام این جریانهای مربوط به اعتراض است. مطبوعات روسیه مثلا می نویسد که از اعتراض اجتماعی بعضی حزب‌های مخالفین تلاش میکنند سوء استفاده کنند و این الکترومیدان را به اصطلاح به یک اعتراض سیاسی تبدیل دهند و ارمنستان را از یک کشور روبر روسیه به سمت غرب بچرخانند. تو کجا این اتهام درست است؟
اصلا چنین نیست. مطبوعات روسی وضع را تماما دیگرگونه تشریح می دهد و اون چی نوشته می شود از حقیقت تماما دور است. در میدان حزب های سیاسی حضور ندارند. بله، نمایندگان حزب ها می آیند، ولی آنها در یک سپر یا دالان در بین پلیس و اعتراضگران قرار می گیرند تا نگذارند به اعتراضگران از جانب پلیس حمله صورت گیرند. آنها اصلا به تبلیغ حزب خود مشغول نیستند. حالتی بود که رئیس یک حزب آمد و برآمد کرد و بعداً تبلیغات داخلی هم او را در کوشش به منفیت خود چرخانیدن این اعتراض متهم کرد. بله، این درست نیست. من باید بگویم که در میان اعتراضگران یک رخنه به وجود آمده است. آنهایی که ناامید شدند و فکر میکنند که به وعده های حکومت نباید باور کرد، تدریجاً به میدان دیگر، به میدان آزادی یروان کوچیدند و این میدان همیشه برای برگزاری اعتراض‌های ضد حکومتی استفاده شده. و همین رخنه مقاومت اعتراضگران را با حکومت هم سخت‌تر
می‌کند.
شاید می شود گفت که این رخنه هم سبب های خود را دارد، چون پرزیدنت بعد یک هفته اعتراض ها به طلب اعتراضگران گوش داد و وعده داد که گرانی قیمت ها را فعلا اجازت نمی دهد. یعنی می شود گفت که اعتراضگران دست بالا شدند؟
به شبه چنین گفتن ممکن است. برای اولین بار حکومت نیروی جوانان را دید. آنها عادی نیستند. آنها پیشرفتند. زبان انگلیسی و دیگر زبانهای خارجی را می دانند. هم قدمی زمانند. کامپیوتر و لپتاپ دارند. هر یک نفر آنها دوتاگی سمارتفون دارد و خبرها را از اینترنت پیگیری می کند. آنها با جامعه ارمنی در بیرون کشور در ارتباط هستند. آنها هم می خواهند مثل همسالانشان در اروپا و غرب زندگی کنند. آنها با محیط فساد زده ای که بعد پاشخوری شوروی در ارمنستان و دیگر قلمروهای این منطقه حاصل شده است راضی نیستند. از همین خاطر من فکر میکنم که آنها دیگر از اعتراض دست نمیکشند. شاید مدت همه چیز آرام و عادی شود، ولی این همه موقتی است. چند ماه پیش هم همین گونه شده بود.
خرایر تمرزیان رئیس بخش ارمنی رادیوی آزادی بود که با ما درباره نتیجه‌های اعتراض مردم ارمنستان علیه بالا بردن قیمت نیروی برق صحبت می‌کرد.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
با بخش تاجیکی رادیوی آزادی حتما تماس بگیرید، از جمله از طریق اسکایپ و از نوگونی های ورزش. دسته های منتخب ارجنتینا و چیلی روز 4 یول برای دریافت جام فوتبال آمریکا وارد سبقت می شوند. دسته ارجنتینا اخیراً در بازی نیمه نهایی از بالای دسته پاراگوای با حساب بزرگ 6-1 پیروز شد. در این بازی فوتبال بازی معروف لیونل مسی در زدن 3 گل با هم دسته هایش مساعدت کرده است. یادآور می‌شویم که دسته ارجنتینا برای نخستین بار از سال 2007 به این سو با بازی فینالی جام آمریکا را یافته است. باری اخیر این دسته سال 1993 برنده این مسابقه شده بود. دسته چیلی در سبقت برای شرکت در بازی نهایی از بالای دسته پیرو با حساب 2-1 غلبه کرده بود.
و خوب، با این خبر ورزشی این پخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما رو دیگر برنامه‌های جالب انتظار است.
امیدواریم که شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی خواهید مانده.